آقای اشرف غنی به هر حال نماینده یک دولت بود نه حکومت، چون حکومت خودش نمایندگی حقوقی میکنه از شخصیت حقوقی که دولت هستش. ایشون به عنوان شخصیت تراز اول و تصمیم گیرنده اصلی کشور در حقیقت خودشون قدرت تصمیم گیری خیلی جزئی داشتن و قدرت تصمیم گیری زیادی نداشتن، خصوصا در امور سرنوشت‌ساز و مهم. بعد از مذاکرات صلح ما شاهد بودیم که این جلسات پی در پی برگزار شد و هیچ نتیجه‌ای که منافع مردم در اون منعکس بشه از اونجا ظهور پیدا نکرد. بعد از اون ما میبینیم که ایالات متحده تغییر روی کرد میده و استراتژی خودش رو در مقابل افغانستان عوض میکنه و اقدام میکنه به انعقاد موافقتنامه دوحه. یعنی در واقع اگر ما بخوایم واقع بینانه تحلیل کنیم، باید اتفاقات افغانستان و خصوصا خروج اشرف غنی از افغانستان رو بر اساس موافقتنامه تحلیل بکنیم. یعنی اتفاقات به دو دسته تقسیم میشه، اتفاقات پیش از موافقتنامه و بعد از موافقتنامه. به هر حال بعد از موافقتنامه اون چیزی که روی میده این هستش که ایالات متحده منافع خودش رو در ادامه حیات این دولت نمیدونن و تغییر استراتژی میده و در همونجا موافقتنامه سیاسی رو با اشتراک گروه طالبان بر دست میگیرن. اگر بخوایم خیلی با جزئیات و دقیق‌تر بررسی بکنیم، این موافقتنامه خودش هم دارای نقایص فراوانی بود، چون به لحاظ حقوق بین الملل یک موافقتنامه، یک معاهده ای که قرار هست بین دو دولت منعقد بشه، باید طرفین آنها دولت ها باشن و هیچ نهادی، هیچ موجودیتی به عنوان کوچکتر از دولت نمیتونه طرف معاهده قرار بگیره و موافقتنامه رو با این ماهیت بسیار مهمی که در مورد سرنوشت افغانستان هست رو مورد توافق قرار بدن. به لحاظ حقوقی این موافقتنامه از اعتبار فاقد هستش و فاقد صلاحیت هست اینکه بخواد با دولت ایالات متحده راجع به سرنوشت افغانستان تصمیم بگیرن و معاهده را امضا بکنن. اما اگر عرض کنیم که ماهیت این موافقتنامه چی بود، این موافقتنامه در حقیقت موافقتنامه سیاسی بود، موافقتنامه بود که بر حسب منافع ایالات متحده منعقد شد. در حال بعد از اون معاهده ما شاهد هستیم که ایالات متحده تغییر نگرش میده و استراتژی خودش رو عوض میکنه و ما اونجا شاهدیم که ایالات متحده دولت افغانستان رو در اون موافقتنامه هیچ گونه سهمی نمیده و تصمیم گیری رو برای دولت افغانستان با بن‌بست مواجه میکنه و دولت هیچ در تصمیم گیری در زمینه مفاد موافقتنامه هیچ نقشی رو ایفا نمیکنه. و از آنجا نقطه شروعی هست که ما میبینیم که اختلافات گسترده تر میشه و آقای اشرف غنی منافع خودش رو در غیبت از این موافقتنامه نمیبینه و تصمیم میگیره که به هر حال از امریکایی ها انتقام بگیره. یعنی در پی این میشه که از ایالات متحده به دلیل اینی که در اون موافقتنامه حضور نداشته انتقام بگیره و همونطور که بعضی ها نظریات را ارائه میدن، حکومت اشرف غنی فاقد عناصر واقعی یک دولت بود. یعنی دولتی که تشکیل شده بود اراده مردم در اون نقش نداشت و میدیدیم که واقعا مردم در بسیاری از امورات سیاسی نمیتونستن به خواسته خودشون برسن و نمایندگانی که هم از مردم نمایندگی میکردن در واقع کسانی بودن که با ساخت و باخت، با ارتباطات گسترده‌ای که پیدا کرده بودن، با اون مناصب سیاسی دست پیدا کرده بودن و به خواسته های مردم هیچ توجه نمیشد. بنابراین حکومت های اشرف غنی خودش متوجه بود که ما در بین مردم محبوبیتی نداریم و مقبولیت ما زیر سوال هستش.
آقای دکتر، در حوزه نظامی چرا مقاومت صورت نگرفت و اینکه چطور همه چیز به صورت مسالمت آمیز و دولت موقت طالبان تسلیم شد؟
در حوزه نظامی دولت وقت افغانستان واقعا دارای یک ارتش یا اردوی ملی واقعی به معنای واقعی کلمه نبود. یعنی ما میدیدیم که واقعا از قدرت نظامی که در رسانه ها منعکس میشد که با چه ظرفیت ها و چه بودجه هایی این قدرت نظامی رو میخواستن به رخ مردم برسونن و افکار عمومی رو اینطور متوجه بکنن که کشور دارای قدرت نظامی گسترده است. اما نقطه ضعف این قدرت نظامی ای بود، ارتش ملی یا اردوی ملی ای بود که روحیه دفاع از این دولت در کسانی که در ارتش ملی انجام وظیفه میکردن به شدت پایین بود و بسیاری از کسانی که در ارتش و اردوی افغانستان فعالیت میکردن واقعا وابستگی درونی نداشتن به این دولت. دولت آقای اشرف غنی آلوده به فساد شده بود و حاکمان و سیاستمدارانی که در رأس امور بودن از مردم بیگانه بودن و در بسیاری از امور به خاطر منافع شخصی خودشون منافع مردم رو نادیده می گرفتن و از مردم بیگانه شده بودن. آقای اشرف غنی خودش می دونست که من از حمایت نخبگان، متخصصان و کسانی که می تونن به این کشور خدمت کنن، کسانی که واقعا نخبه هستن، کسانی که واقعا متخصص هستند در همه رشته ها، در تمام حوزه های مختلف که نظریات کارشناسانه دارند و میتونن یک سهم به سزایی بگیرن و واقعا به مردم خدمت بکنن، از حمایت نخبگان برخوردار نبود. و همچنین یکی از عوامل دیگه این هستش که در دولت اشرف غنی ما با این واقعیت مواجه بودیم که شایسته سالاری در انتصابات دولتی به هیچ نحو رعایت نمی‌شد. یعنی در بسیاری از ارکان دولتی، در بسیاری از انتصابات که صورت می‌گرفت، ما انتظار این رو داشتیم که یک فرد تحصیل کرده، یک شخصی که متخصص اون حوزه باشه، باید متصدی اون وزارتخونه یا اون نهاد مربوطه باشه، با همچین تصمیم مواجه نبودیم، بلکه تصمیم‌ها مبتنی بر منافع ایالات متحده در درجه اول و منافع حکومت آقای اشرف غنی بود.